أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خوب تسلیت عرض میکنیم سال روز وفات بانوی بزرگ اسلام، بانوی مجلله و مکرمه حضرت ام البنین سلام الله علیها، همسر بزرگوار آقا امیر المؤمنین علیه السلام و مادر بزرگوار آقا قمر بنی هاشم علیه السلام. انشاءالله که خدای متعال در این عذاب و در این مصیبت به ما اجری مطابق با شأن و فضل و کرم خودش عنایت بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به حسب وظیفه و ادای احترام و ادب به محضر آقا قمر بنی هاشم و مادرشون خانم ام البنین، یه اشاره کوتاهی بکنم و وارد بحث فقهی و اصولی ما بشیم انشاءالله. شما همه تون مستظر هستید که بعد از حادثه کربلا، بعد از اینکه خبر این فاجعه تاریخی به گوش مردم مدینه میرسه، خب به گوش خانم ام البنین هم میرسه و این بیبی هم عزادار میشن. یکی از حرکات متفاوتی که این بیبی خانم ام البنین بعد از شنیدن این خبر انجام میدن، که البته یه پوسته ظاهری داشتی که بعضیا فقط به همون بسنده میکنن، و یک عمق و باطنی داشتی که اون عمق و باطنش برای بنده محل بحثه، که واقعا علما و اندیشمندان باید بشینن و در عمق کار بیبی فکر بکنن که حضرت چه کرده. واقعا مستظر هستید که در تاریخ نقل شده و جزء مسلمات این قضیه هست که خانم ام البنین بعد از قضیه عاشورا به قبرستان بقیع تشریف می بردن و چهار صورت قبر درست می کردن. چهار صورت قبر، نه که چهار تا قبر بکنن، قبری خبری نبوده، در اون قبر حسن جسدی نبوده، یعنی جسدی نبوده و قبری نبوده، فقط چهار صورت قبر درست می کردن. و در کنار این صورت ها خودشون حاضر می شدن و گاه اوقات نوه خودشون، عنایت داشته باشید، نوه خودشون که فرزند آقا قمر بن هاشم باشه رو کنار خودشون می بردن، همراه خودشون می بردن. و در این صحنه و در این نمایش در کنار این چهار صورت قبر شروع به گریه و زاره و عزاداری می کردن. تا اینجا بعضی خیال می کردن که بیبی ام البنین یه عزاداری ساده داره میکنه از باب اون القاهای مادرانه خودش، ولی وقتی که آدم به محتوای کلمات ایشون در حین عزاداری دقت میکنه که ایشون در حین عزاداری چی میفرمودن، مشخص میشه که اصلا حرکت ایشون یه حرکت سیاسی و یک مبارزه سیاسی با حکومت وقت بوده. یعنی مشابه همون حرکتی که حضرت زینب و کبرا در افشاء ظلم اون حکومت بنی امیه داشت، همین حرکت رو هم ببین ام البنین سلام الله علیها با این روش خودشون در واقع اعمال کردن. که کلماتی رو بیان میکردن، جملاتی رو داشتن که کاشف و حاکی از این بود که اینها حکومت ظلم هستن، حکومت جور و ستم هستن و ما بنی هاشم در مقابل اینها بر نمیتابیم و اینها رو به رسمیت نمیشناسیم و از اون ورم در شجاعت و شهامت اهل بیت پیغمبر چه نکات و چه مطالبی رو فرمودن که واقعا وقتی دقت میکنه بهت برانگیزه. واقعا در بین رسای خودش اینچنین خطاب میکردن که فرزندم من گمان نمی کنم که تو باشی و دشمن عمود آهنین به سر تو زده باشه، باور کردنی نیست که تو حالت عادی باشی و دشمن بتونه عمود آهنین به فرق تو بکوبه. این توجیهی داره، محملی داره. بعد با همون حالت عزاداری مادران خودش میگه خب لابد پس اون موقعی که عمود به فرق مبارک تو خورده و تو رو با صورت بزنگن قاعدتا نباید دست در بدن داشته باشی، چون دستی در بدن نبوده و شمشیری در دست نبوده اینا چون جسور شدن. بله اگر دست در بدن می بود و در اون دست شمشیری می بود احدی جرأت مقابله و مبارزه با شما رو نداشته. علی حال به این طریق اون رشادت ها و شجاعت های اهل بیت پیغمبر و فرزندان خودش رو به رخ دشمنان می کشندن و از اون ورم سیاست های خباثت آلود اینها رو رسوا می کردن که دفاعی از این حریم پیغمبر و خط اهل بیت پیغمبر شده باشه. انشاءالله خدای متعال این بیبی رو همیشه در کنار ولی خودش، حجت خودش، آقا امیرالمومنین محشور نگه داره و انشاءالله ما رو هم قدردان این نعمات قرار بده، قدر وجود این انوار الهی قرار بده و ما پیرو اینها قرار بگیریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که همه ما مشمول دعاهای همه اعمه طاهرین و اولیاء الهی خواستن این بانوی بزرگوار خانم ام البنین قرار بگیریم. صلواتی شادی روحی این عزیز بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب و اما در بحث فقه و اصول ما، در بحث فقه همون اگر خاطرتون باشه ما وارد این مسئله جدید شدیم که صحبت سر اینه آیا اونهایی که مستحق خمس هستن که باید منصوب به هاشم باشن این انتصاب صرفا باید از طریق پدر بوده باشد فقط همین مقبوله، یا اگر این انتصاب از طریق مادر و نهای مادرم باشه کفایت میکنن. سلام علیکم. خب محل بحث و محل اختلاف مشهور فقها فتواشون بر اینه که این انتصاب به هاشم صرفاً و الزاماً باید از ناحیه پدر بوده باشه و در مقابل اینها عده هم هستن که میگن نه مطلقه. حالا بنابر اینی که ادله طرفین بررسی بشه تا بعد از بررسی و تحقیق قضاوت صورت بگیره و تحقیق حق بشه انشاءالله. در گام اول اگر خاطرتون باشه آقای نقیب‌پور ایشون ادله آقایین رو مطرح کردن که فرمودن مستحبین خمس اعم از کسانی هستن که چه از طرف پدری چه از طرف مادری به هاشم منتسب باشن. اینا در واقع برای اثبات حرفشان به یه سری از اطلاقات احتجاج و استشهاد کردن. سه نمونش به خدمتتون عرض کردیم و مرغوم فرمودید، خاطرتون هست؟
بله.
نمونه اول روایتی است که شاهد مثالش رو گفتیم، میتونید بخونید؟
بله استاد، فرمایید که بسم الله الرحمن الرحیم. قوله علیه السلام و الیتاما یتام الرسول و المساکین منهم و ابناء السبیل منهم.
احسن. این روایت رو قبلا بررسی کردیم ولی اینجا فقط به عنوان شاهد مثال اون تیکش که به درد اینجا میخوره رو فقط آوردیم که دیگه بحث طولانی نشه. و این روایت مطلقه، میگه مستحقین خمس یتاما هستن، یتامایی که مربوط به پیغمبر هستن. خب این مطلق، حالا چه از طریق پدر باشه چه از طریق مادر باشه، قید نخورده. بنابراین هم که فرموده یتامایی که از سادات مکرم که منتسب به پیغمبرن مستحب خمس هستن، این کلام اطلاق داره و در این اطلاق انتصاب پدری و مادری هر دو را شامل میشه. این یه نمونه. نمونه دوم،
بله، القول علیه السلام نحن والله الذين عن الله بتلقربا والذين قرننا بنفسه و برسوله.
بله ادامه هم داره. فقال
ولله للرسول ولذي القربى واليتامى فقال ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
فينا
خاصة.
احسن، درسته، بله همینطوره. این روایت مثل روایت قبل بازم مطلقه. میفرماد قسم به خدا، نحن والله، قسم به خدا ما همونایی هستیم که خدای متعال که وعلم ان ما غنمتم ان لله خمسه ولذ القربى واليتامى. این لذ القربى که در اون آیه اومده ما هستیم. حضرت داره با اون سوگند تاکید میکنه که مقصود آیه کریمه ما هستیم. بعد در ادامه فرماد ولیتامى والمساکین وابن السبیل فینا. اون یتاما و مساکین ابن سنی که مربوط به ما هستن، اینا که مربوط به ما هستن، خب چه از ناحیه پدری باشه چه از ناحیه مادری باشه. پس در اینجا هم در یتاما و مساکین و ابن سبیل رو صرفا گفته اینا که مربوط به ما هستن و کیفیت انتصابشون رو قید نزده که خصوصا از ناحیه پدری بوده باشد. وقتی قید نخورده و مطلب اومد، این اطلاق دلیل بر اینه که شامل همه این کیفیت های انتصابی میشه. این دو نمونه. نمونه سوم،
قوله علیه السلام و نصف لیتاما و المساکین و ابناء سبیل هم من آل محمد علیه السلام.
احسن. خب می فرماد نصف خمس مربوط به یتاما و مساکین و ابناء سبیل است که اون یتاما و مساکین و ابناء سبیلی که از آل محمد باشن. این هر یتیمی که منتسب به آل محمد باشه این مستحق به خمسه. حالا آل محمد چه از طریق پدر آل محمد باشه چه از طریق مادر آل محمد باشه، و هر دوشان آل محمد صدق میکنه، فلذا اختصاصی به انتصاب از ناحیه پدری نداره. خب مرحوم آقای صافی فرمودن که اگر ما بودیم و فقط همین روایات قهرن میپذرفتیم که مستحقین خمس اعم از پدری و مادری هستند، یعنی به همین مقدار کفایت میکرد و این اطلاق دیگه حجت میشد. الا اینکه مجتهد و فقیه باید ذوالعینین باشد، نگاه جامع و دقیق جامع الاطراف داشته باشد، همه ادله رو ببینه، همه آیات و روایات رو ببینه، بعد از دیدن همه اطراف اونها رو بتونه با هم جمع بکنه، وقت ببینه نتیجه چی میشه. فلذا با توجه به اینکه ما در مقابل این روایت ادله و روایات و نقل‌های دیگه ای داریم، در جمع اینها میبینیم که نتیجه چیز دیگه ای خواهد شد که حالا انشالله خدمتتون عرض میکنیم. پس فرمایش مرحوم آقای صافی تا اینجا که خدمتتون عرض کردیم به این صورته، اگر ما بودیم و فقط همین سه روایت تسلیم می شدیم، قبول می کردیم. الا اینکه در مقابل این روایات ثلاثه سه وجه دیگه هست که اونها مسیر کار رو عوض می کنه و نتیجه رو تغییر میده. فلذا میگه باز این وجوه رو هم مد نظر قرار بدیم و البته اینا رو ما نقد و بررسی می کنیم. این همینطور که این روایات رو دقت می کنیم، اون وجوه رو مش دقت می کنیم، همه رو کنار هم بررسی می کنیم، ببینیم که به صورت بی‌طرفانه واقعا چه نتیجه‌ای حاصل میشه. خب تا اینجا رو خدمتتون عرض کرده بودیم، عبارت رو هم از تقریرات مرقوم کرده بودید که توضیحات که من خدمتتون تحویل دادیم. اجازه بدید بریم به ادامه بحث بپردازیم که طبق سنت کارمون ابتدا متن تقریرات رو بگیم، رفقا یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به توضیحش هم بپردازیم. پس از اینجا بعد می‌خوام چیکار بکنیم آقای نقیب‌پور؟ از این
کلیات و اون
جمله چیه؟
ستا وحشی که در مقابل این روایات هستش که محتوا
احسن
بودن.
بر نقل و بررسی سه وجهی که در مقابل این روایات. تکرار میکنم، از این جا به بعد کارمون اینه، نقل و بررسی سه وجهی که در مقابل این روایاته، ببینیم زور این روایات بیشتره یا اون وجوه ثلاثه که در مقابل این هاست. خب دوستان، دست به قلم آماده، یاد داشت یرحمکم الله انشاءالله.
خب
سرخط یاد داشت وجه اول شهرت است. تکرار میکنم، وجه اول، یه فلش جلوش بکش، شهرت است. یعنی مشهور بین فقها این است که مستحقین خمس مخصوص به منتسب از طریق پدر است، البته به استثنای سید مرتضی و ابن حمزه، یعنی این دو نفر فقط در مقابل مشهور فتوای مخالف دادن، ولی نوع فقها ها فرمایشون همونه که باید انتصاب از ناحیه پدری بوده باشه. خب ادامه شم یادش بفرمایید. و با لحاظ این که ادامه و با لحاظ این که شهرت در حقیقت یک نوع اجماع است، حجت می باشد. چرا که گاهی اوقات مشهور به نص دست یافته اند که آن نص به ما نرسیده است. یا سرخط. وجه دوم، بین تعبیر آل،
بین چی استاد؟
بین تعبیر آل، آل محمد که میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، این آل هر چیزی که تو صلوات میگی از اول تکرار میکنم. وجه دوم، بین تعبیر آل و اهل بیت، یه فلش جلوش بکش، با تعبیر علوی و هاشمی فرق است. چرا که تعبیر آل و اهل بیت منتسبین پدری و مادری هر دو را شامل می شود، ولی تعبیر علوی یا هاشمی مخصوص به فرضی است که انتصاب صرفاً از طریق پدر بوده باشد. اینم وجه دوم. بیا سر خط. وجه سوم، روایت حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح. تکرار میکنم، روایت حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد عن العبد الصالح که نص در مدعا است. یا سر خط. قال علیه السلام الخمس من خمسة اشیاء. برو داخل پرانتز. الى انقال، پرانتز بسته. این الى انقال یعنی چه آقای نجیب‌پور؟
یعنی این خواستاد یک فرمایشی داشتن از
قسمت از روایت هست شده.
بله.
خب پرانتز بسته. ومن کانت، ادامه، ومن کانت امه من بنی هاشم و ابوه من سایر قریش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء. روایت رو بخونید آقای نقیب‌پور، با دوستان کنترل بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علیه السلام الخمس من خمسة اشیاء الى ان قال
من خمسة اشیاء
درست من خمسة اشیاء الى ان قال و من کانت امه من بنی هاشم و ابوه من سایر قریش فان الصدقات تحل له و لیس له من الخمس شیء.
این اشیا رو حالا روش فکر بکنید، چون الان پایان وقت دیگه داریم به دقیقه آخر کلاس نزدیک میشیم، شد روش بحث بکنیم. خب
استاد فرد است و مجرور دیگه، چون اگر باشه
الان دیگه بخوام وارد کلکلش بشیم دیگه نمیرسیم. این اشیا یادتون باشه. خب آدرس هم یاد داشت بفرمایید. وسائل و شیعه باب یک من ابواب قسمت الخمس روایت هشت. خب یه تیکش هم یادش بفرمه تا این وقت تموم نشده. همانطور که روشن است روایت نص در مدعا است. البته این روایت مرسله است و اشکالی ندارد، چون به وسیله عمل فقها ضعف مرسله بودن آن جبران شده است. خب بیا سر خط. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه پس از نقل وجوه ثلاثه مذکور اینک در مقام نقد و بررسی آنها هستند، فلذا می‌فرماید. خب دیگه چون وقتی کلاس فقه ما تمام شد و یک دقیقه هم ازش عبور کردیم، اجازه بدید همینجا که اول وقت اول بحث بمونه، ان شاء الله به فضل خدا و به لطف مولانا تو جلسه بعد خدمت دوستان تکمیل بکنیم ان شاء الله. هدیه به خانم ام البنین یه صلوات دیگه بفرستید وارد بحث اصولمون بشیم ان شاء الله.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.